در ادامه صحبتمان با سنلو و دوستانش در رستوران، همین که گفتگو کلی میشد، از بحث درباره دقیفوس میپریختم تا مبادا سنلو برنجد. اما یک هفته بعد دو تن از دوستانش گفتند عجیب است که او در عین زندگی در محیط نظامی آنچنان دقیفوسی، حتی تقریبا ضد نظامی باشد. من بیان که بخواهم وارد جزئیات شوم گفتم معنیش این است که تأثیر محیط آنقدری نیست که تصور می شود. البته قصدم این بود که از این فراتر نروم و دوباره به نکته هایی نپردازم که چند روزی پیشتر به سنلو گفته بودم. با این همه از آنجا که دست کم این جمله را تقریبا با همین کلمات به زبان آورده بودم، از سر عذرخواهی گفتم البته این همانی است که چند روز پیش گفته بودم. اما جنبه دیگر ستایش مهربانانه ای را که روبر به من و چند نفر دیگر نشان میداد به حساب نیاورده بودم. این ستایش آنچنان با پذیرش کامل اندیشه های این چند نفر همراه بود که روبر پس از 48 ساعت فراموش میکرد که آن اندیشه ها از آن خودش نیست. از این رو درباره آن نظریه ساده من، سنلو مطلقاً به حالتی که انگار آن نظریه را همواره در ذهن داشته بوده باشد و من کاری جز خوش چینی از باغ او نکرده باشم، لازم دید مرا تشویق کند و در تاییدم گفت درست است، محیط مهم نیست. و با شتابی که انگار بترسد گفته هایش را قطع کنم یا خوب نفهمم گفت تأثیر واقعی تأثیر محیط فکری آدم است. آدم را افکارش می سازد. به لحظه با لبخند کسی که خوراکش را خوب هضم کرده است از گفتن ایستاد. عینک تک چشمیش را پایین انداخت، نگاهش را متوار به من دوخت و با لحنی مبارز جویانه گفت همه کسانی که اندیشه واحدی دارند شبیه همند. و بدون شک هیچ به یاد نمی آورد که آنچه را که برعکس به خوبی به خاطر سپرده بود چند روزی پیشتر من به او گفته بودم. هر شب با این اندازه آمادگی به رستوران نمی رفتم. خاطره یا اندوه همچنان که می شود که رهایمان کند تا آنجا که دیگر از آن بی خبر بمانیم، گاهی نیز می شود که برگردد و تا دیر زمانی با ما بماند. شبهایی بود که در گذر از شهر به سوی رستوران دلم آنچنان برای مادام دوگیغمان تنگ می شد که نفسم به دشواری بالا می آمد. پنداری بخشی از سینه‌ام را جراح کاردانی بریده برداشته، بخش همسنگی از درد معنوی یا همان اندازه حسرت و عشق به جایش نشانده بود. آنگاه که حسرت دلداری به جای پاره‌هایی از تن می نشیند، بخیه ها هرچه خوب دوخته شده باشد باز زندگی رنجناک می شود. پنداری که حسرت جای بیشتری می گیرد، همواره حسش می کنی. و چه ابهامی است در این که ناگزیر باشی پاره ای از تنت را بیندیشی. فقط چنین می نماید که ارج آدمی بیشتر می شود. با کوچکترین نسیمی آه می کشیم. از بیداد اما همچنین از درد عشق. به آسمان نگاه می کردم. اگر باز بود با خود می گفتم شاید به روستا رفته و همین ستاره ها را تماشا می کند. و شاید وقتی به رستوران برسم روبر به من بگوید
یک خبر خوب، زندایی هم برایم نامه نوشته، می خواهد تو را ببیند، می آید اینجا.
اندیشه ی مادام دویغماند را تنها در آسمان نمی گنجانیدم. نسیم نرمی که می گذشت انگار پیامی از او برایم می آورد. آنچنان که در گذشته در گندمزارهای مزگلیز از ژیلبرت برایم می گفت. آدمی تغییر نمی کند. بر احساسی که درباره یک کسی دارد عنصرهای خفته ای را می افزاید که او بیدار کرده است، اما با او بیگانند و آنگاه همواره چیزکی در درون آدم او را وامی دارد که این احساسهای خاص را به حقیقت نزدیک تر کند، یعنی آنها را به احساس کلی تری مشترک در همه آدمیان پیوند دهد که با آن آدم ها و رنج هایی که در ما می انگیزد تنها وسیله‌ای برای نزدیکی و همدلی می شود. آنچه بر رنج مندکی خوش می افزود این بود که می دانستم آن رنج بخشی از عشق همگان است. بیگمان از این که می پنداشتم غم‌هایی را که به خاطر ژیلبرت حس کرده بودم یا اندوه هنگامی را که شبها در کومبره مادرم در اتاقم نمی ماند، یا همچنین خاطره برخی صفحه های برگوت را در رنجهایی باز می شناسم که در اون زمان حس می کردم و مادام دوگیغ ماند و سردی و دوریش با آنها همون ربط روشنی را نداشت که علت و معلول در ذهن دانشمندی دارد، پس چنین نتیجه نمی گرفتم که مادام دویغماند علت آن رنجها نباشد. مگر نه این که دردهایی پراکنده هست که پرتوار در بخشهایی بیرون از اندام بیمار پخش می شود؟ اما همین که انگشت پزشکی نقطه دقیق منشأ آن را لمس کند از آن بخش ها بیرون می رود و یک سر ناپدید می شود. اما پیش از این پراکندگیش آن را در نظر ما چنان گنگ و غذا خواسته می نماید که ناتوان از توضیحش و حتی از مشخص کردن مکانش درمان آن را محال می دانی. در راه رستوران با خود می گفتم 14 روز است مادام دویغماند را ندیدم. 14 روز که تنها به چشم من گزاف می آمد، چون آنجا که پای مادام دویغماند میان بود زمان را دقیقه به دقیقه می شمردم. دیگر برایم نه تنها ستاره ها و نسیم که حتی تقسیم عددی زمان هم حالتی دردآلود و شاعرانه به خود می گرفت. دیگر هر روز برایم به یال متحرک تپهی متزلزل می ماند. در یک دامنه حس می کردم که می توانم به سوی فراموشی سرازیر شوم. در دامنه دیگر نیاز دوباره دیدن دوشس مرا با خود می برد. به بی تعادل پایداری گاه به این و گاه به آن سو نزدیک می شدم. روزی با خود گفتم شاید امشب نامه‌ای برسد و در رستوران دل به دریا زدم و از سنلو پرسیدم راستی از پاریس خبری ندارید؟ با حالتی سخت گفت چرا؟ خبرهای بد. نفس راحتی کشیدم وقتی فهمیدم که او اندوهگین است و خبرهای بعد درباره معشوقه اوست. اما چیزی نگذشته دیدم که یکی از پیامدهایشان این است که تا مدتها نگذارند سنلو مرا نزد خویشاوندشان ببرد. شنیدم که میان او و معشوقش مشاجره‌ای شده است، یا در نامه یا در بامدادی که او در فاصله میان دو قطار به دیدن سنلو آمده بود، و مشاجره هایی که تا آن زمان داشته بودند حتی نه به آن تندی همواره به نظر آشتی ناپذیر آمده بود. چه معشوقه کج خلق می شد، از خشم پا به زمین می کوفت، گریه می کرد، به انگیزه هایی همانسان نامفهوم که انگیزه های کودکانی که در اتاق تاریکی در به روی خود میبندند، به خوردن شام نمی آیند، لب از لب نمی گشایند و وقتی هیچ چاره منطقی نمی ماند و سیلیشان می زنند، گریهشان دوچندان می شود. سنلو از این کدورت رنج بسیار کشید، اما این تعبیر بیش از اندازه ساده است و از این رو تصوری که باید از چنین دردی داشت مقشوش می کند. تنها که شد، از آنجا که کاری جز اندیشیدن به معشوق نداشت، که با حس احترام به او به خاطر صلابتی که نشان داده بود ترکش کرد، دلشوره هایی که در نخستین ساعتها داشته بود در برابر چاره ناپذیری ماجرا پایان یافت. و پایان دلشوره چنان شیرین چنین است که قهر وقتی به نظر قطعی آمد، اندکی از همون گونه جاذبه‌ای را به خود گرفت که آشتی باید می داشت. آری، پایان دلشوره چنان شیرین چیزی است که قهر وقتی به نظرش قطعی آمد، اندکی از همون گونه جاذبه‌ای را به خود گرفت که آشتی باید می داشت. آنچه اندکی بعد آهسته آهسته رنجش داد، دردی سانحه‌ای ثانوی بود که امواجش بی وقفه از درون خود او برمی خواست و از این اندیشه می آمد که شاید معشوقه دلش بخواهد آشتی کند و چه بسا که منتظر گفته ی از سوی او باشد. و در انتظار آن به انتقام، نکند که در فلان شب، در فلان جا، فلان کار را بکند. و برای این که نکند، همین بس است که سنلو با تلگرامی خبر دهد که خود را به او میرساند و شاید دیگران از زمانی که او هدر میدهد بهره بگیرند و تا چند روز دیگر کار از کار گذشته باشد و نتواند معشوقش را باز یابد. چه از آن کس دیگری میشود؟ چه از آن کس دیگری میشود؟ سنلو از همه این شدنی ها بیخبر بود. معشوقه سکوتی پیش گرفته بود که سرانجام دردش او را از خود بی خود کرد، تا آنجا که نمی دانست او در همون دونسیق پنهان شده یا به هند رفته است. گفتند که سکوت نیرویی است. درست از جنبه دیگری، سکوت نیروی سهمگینی است در اختیار معشوق. سکوت بر دلشوره منتظران دامن می‌زند. هیچ چیز به اندازه آنچه جدایی می‌اندازد، آدم را به نزدیک شدن به دیگری دعوت نمی‌کند. و چه سدی گذر ناپذیرتر از سکوت؟ نیز گفتند که سکوت شکنجه ایست و می تواند زندانیان محکوم به سکوت را به دیوانگی بکشاند. اما چه شکنجهی بزرگتر از نه سکوت کردن که سکوت دلدار را دیدن؟ روبر با خود می گفت: چه کار می کند که هیچ خبری ازش نیست؟ حتما دارد با کسان دیگری به من خیانت می کند. مگر چه کردم که اینطور مرا بی خبر گذاشته؟ شاید از من متنفر است برای همیشه. و خود را گناهکار می دانست. بدین گونه سکوت با الغای حسادت و پشیمانی دیوانش می کرد. وانگهی چنین سکوتی بس سنگ دلانه تر از سکوت زندان، خود زندانی است. حساری بی گمان غیر مادی اما رخن ناپذیر است این ورته که گرچه از خلاء آکنده است، پرتو نگاه های محکوم رها شده از آن نمیتواند گذشت. آیا روشنایی دهشتناکتر از سکوت هست که دلدار غایبی را، نه یکی که هزار تن می نمایاند، هر یک در کار خیانت دیگری؟ گاهی در آرامشی ناگهانی روبر می پنداش که در همون آن سکوت بایان می گیرد. به نامه ای که منتظرش بود می رسد. نامه را می دید که می آمد برای هر صدایی گوش تیز می کرد. دیگر آرام شده بود. زیر لب می گفت نامه، نامه. و پس از لحظه‌ای تماشای این واهی مجازی مهربانی، دوباره خود را در کویر حقیقی سکوت بیکران آواره می‌یافت. پیشا پیش از همه دردهای جدایی رنج می‌برد که در وقت‌های دیگری گزیر پذیرش می‌پنداشت، بیان که حتی یکی از آن دردها را فراموش کند، همانند کسانی که همه کاروبارشان را در انتظار تبعیدی سر و سامان می دهند که پیش نمی آید. تبعیدی که فکرش که نمی داند فردا باید کجا قرار بگیرد، موقتاً در بیرون از آنان به همان گونه در تپش است که قلبی که از سینه بیماری بیرون کشیده شده است و جدا از تن او همچنان می تپد. در هر حال امید بازگشت معشوقه او را همانسان به پایداری در قهر توانا می کرد که باور به زنده بازگشتن از نبرد آدم را در رویارویی با مرگ یاری می دهد. در هر حال امید بازگشت معشوقه او را همانسان به پایداری در قهر توانا می کرد که باور به زنده بازگشتن از نبرد آدم را در رویارویی با مرگ یاری می دهد. و از آنجا که در میان همه گیاهان انسانی عادت آنیست که از همه کمتر به خاک خوراکاور نیاز دارد تا زنده بماند، و پیش از همه بر خشک نماترین صخره های برهوتی می روید، شاید اگر سنلو در آغاز به تجربه متارکه وانمود می کرد، سرانجام صادقانه به آن خو می گرفت. اما دودلی او را دستخوش حالتی نگه می داشت که با خاطر آن زن پیوند داشت و به عشق می مانست. با این همه می کوشید برایش نامه ننویسد. شاید می پنداشت که بدون معشوق سر کردن، رنج آسان تری دارد تا بودن با او در شرایطی. یا اینکه پس از آن جداییشان به آن صورت باید منتظر پوزش خواهی او میماند تا حسی که روبر میپنداش معشوقه از او در دل داشته باشد، که اگر نه عشق دست کم احترام بود، باقی بماند. به همین بسنده میکرد که به تلفن خانه برود که تازه در دونسیق باز شده بود و از آن زن خدمتکاری که نزد معشوقه گماشته بود خبر بگیرد یا دستورهایی به او بدهد. اما این مکالمه ها پیچیده بود و وقت بسیار می گرفت، زیرا معشوقه روبر به پیروی از عقیده دوستان ادبیش درباره زشتی پایتخت، اما بیشتر به خاطر حیواناتش، سگها، میمون، قناریها و توتیش که صاحب خانه پاریسی دیگر تحمل سر و صدای بیوقفهشان را نداشت، به تازگی خانه کوچکی در پیرامون وقصای اجاره کرده بود. در این حال در دونسیق حتی یک لحظه هم خواب به چشم سنلو نمی آمد. یک بار در هتل من فرسوده از خستگی چرتی زد، اما ناگهان به حرف افتاد. میخواست بدود، مانع چیزی بشود. میگفت صدایش را میشنوم، شما نباید، نباید. از خواب پرید، گفت که خواب دیده بود در روستا در خانه سر استوار است و او می کشید سنلو را از بخشی از خانه دور نگه دارد. زنلو حدس می زد که ستوان بسیار ثروتمند و بسیار هرزهی که می دانست به معشوقش بسیار نظر دارد در خانه استوار باشد. و ناگهان در خواب به روشنی جیغهای متناوب و منظمی را شنید که معشوقش همیشه هنگام هماغوشی می کشید. زنلو کوشید استوار را وادارد که او را به آن اتاق ببرد، اما او می کوشید از رفتن بازش بدارد. و در این حال از آن همه بی ملاحظگی او حالت آزردهی به خود گرفته بود که زنلو می گفت هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. و در این حال از آن همه بی ملاحظگی او حالت آزردهی به خود گرفته بود که زنلو می گفت هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. همچنان نفس زنان می گفت خواب احمقانه ای بود. اما دیدم که در یک ساعت پس از آن چندین بار بران شد که به معشوقش تلفن کند و او را به آشتی بخواند. پدرم تازه تلفن گرفته بود، اما نمیدانم این چندان به کار سهلو می آمد یا نه. وانگهی به نظرم خیلی مناسب نمی آمد که به پدر و مادرم حتی فقط به دستگاهی که در خانهشان بود نقش میانجی سهلو و معشوقش را بدهم. هر اندازه هم که او زنی برجسته و دارای احساسات عالی می بود، کابوس سهلو تا اندازه ای از ذهنش پاک شد. اما پس از آن هر روز با نگاهی گنگ و خیره به دیدنم می آمد. در همه آن روزهای وحشتناکی که در چشمم یکی پس از دیگری چون منحنی شکوهمند نرده های پلکانی به سختی چکشکاری شده جلوه می کرد، که روبر آنجا ایستاده بود و از خود می پرسید که معشوقش چه تصمیمی خواهد گرفت. سرانجام چند روز بعد معشوقه به زبان آمد و از او پرسید که آیا حاضر است او را ببخشد؟ به همین که سهلو خطر جدایی را برطرف دید، همه ی زیانهای آشتی دوباره در نظرش آمد. وانگهی کمتر رنج می کشید و دردی را که اگر رابطهشان دوباره برقرار می شد شاید پس از چند ماهی باید گزشش را دوباره حس می کرد کما بیش به جان پذیرفته بود. اما دودلیش چندان طول نکشید و شاید به این دلیل دودلی می کرد که سرانجام اطمینان یافته بود که می تواند دوباره معشوقه را از آن خود کند، یعنی که می توانست پس می کرد. فقط معشوقه از او می خواست که اول ژانویه به پاریس نرود تا او بتواند آرامشش را باز یابد. و سهلو دل آن را نداشت که به پاریس برود اما او را نبیند. از سوی دیگر معشوقه پذیرفته بود که با او به سفر برود، اما برای چنین سفری به یک مرخصی واقعی نیاز بود که سروان دوبغدینو به او نمیداد. خیلی ناراحتم که دیدارمان از زنداییم عقب می افتد، اما مطمئنن در عید پاک به پاریس می آیم. در آن موقع نمی توانیم به خانه مادام دو یغمانت برویم چون عید پاک. من در بلبک خواهم بود، اما اصلا مهم نیست.
بلبک؟ مگر همین تابستانی آنجا نبودید؟
چرا، اما امسال به خاطر بیماریم مرا زودتر می‌فرستند. همه ی ترسش از این بود که من پس از آنچه برایم تعریف کرده بود معشوقه اش را زن بدی بدانم.
تندخویش به خاطر این است که زیادی سری هست، در احساساتش زیادی یک دست است، اما واقعا موجود بی نظیری است. نمی دانی چه ظرافت‌های شاعرانه ای دارد. هر سال روز مردگان را در بغوش می گذراند. قشنگ است نه؟ اگر با او آشنا بشوی خواهی دید که چه انسان بزرگی است.
و چون زبان ویژه‌ای تأثیر گرفته بود که در پیرامون آن زن در محافل ادبی رایج بود، گفت
یک حالت ستاره‌وار در او هست، یا حتی سلوک‌آمیز. می فهمی که منظورم چیست؟ مثل شاعری که تقریبا راهب هم هست.
در طول شام همه ی فکرم پی یافتن دستاویزی بود که سهلو با آن از خویشاوندانش بخواهد مرا به خانه اش راه دهد، بیان که نیازی به آمدن خود سنلو به پاریس باشد. و این دستاویز را در علاقه‌ای که به دیدن آثار الستق داشتم یافتم، یعنی همون نقاشی که من و سنلو در بلبک با او آشنا شده بودیم، دستاویزی که تا اندازه‌ای حقیقت داشت، چون در حالی که در دیدارهایم از کارگاه الستق از نقاشیش این را می‌خواستم که مرا به فهمیدن و دوست داشتن چیزهایی بهتر از خودش، چشم‌اندازی از آب شدن یخمندان، یک میدانگاه اصیل شهرستانی، زنانی زنده بر کناری دریا راهنمایی کند، و در نهایت می‌توانستم از آن بخواهم تصویر واقعیت‌هایی را برایم بکشد که خود نتوانسته بودم به جرفایشان پی ببرم. مثلا کوره راهی با گل‌های کبیج، نه برای اینکه آن تصویر زیباییشان را ثبت، بلکه برایم کشف کند. اکنون اما برعکس، دلم خود تازگی و جاذبه نقاشی هایش را میخواست، و آنچه بیشتر از همه مشتاق دیدنش بودم تابلوهای دیگری از الستق بود.